سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که نهادهای کمک رسان در سال جاری میدادی به مناطق کمتر توجه شده در افغانستان تمرکز خواهند کرد. فدراسیون خبرنگاران اروپا خواستار رهایی فوری مرتضی بهبودی خبرنگار افغان الاصل فرانسوی شده است. مقام های طالبان میگویند که برفباری سنگین باعث مسدود شدن مسیرهای مواصلاتی غور، دایکندی و بامیان شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که حدود 9000 مهاجر افغان از شنبه تا پنجشنبه هفته جاری از ایران به افغانستان برگشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش در جنگ در برابر روسیه از اروپا دفاع میکند. روسیه آمادگیش را برای ایجاد منطقه مسون در اطراف تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه در اوکراین اعلام کرد. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک به اوکراین گفته که درخواست های این کشور برای تحریم بازی های المپیک سال 2024 در پاریس به دلیل حضور احتمالی رقبای روسی در تضاد با اصول المپیک است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف، تا لحظات بعد برنامه حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. اما قبل از آن، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که دانشمندان ایالات متحده ای امریکا و پیشرفت های در عرصه انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی دست یافتند. رادیو آزادی. شماری از دانشمندان آمریکایی در آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور در کالیفرنیا اخیراً به پیشرفت در زمینه انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی دست یافتند. فیوژن انرژی پروسه است که با آفتاب و سایر ستارگان نیرو می بخشد و می تواند روز یک منبع ارزان قیمت تولید انرژی برق برای انسانها باشد. خبرگزاری رویترز از قول یکی از منابع آگاه در وزارت انرژی ایالات متحده ای امریکا می گوید که دانشمندان آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور کالیفرنیا برای نخستین بار در جریان آزمایش فیوژن انرژی با استفاده از اشعه لیزر موفق به تولید انرژی شدند. این دستاورد یک نقطه عطف در تحقیقات علمی محسوب می شود که حداقل از دهه 1930 میلادی تا اکنون ادامه دارد و همیشه در حال توسعه بوده است. فیوژن یا همجوشی زمان فعالیت می کند که هسته های دو اتم در معرض گرمای شدید 100 میلیون درجه سانتیگراد یا بالاتر از آن قرار گیرند. درجه بلند حرارت منجر به ذوب شدن هسته های این دو اتم و تبدیل آن به اتم بزرگتر جدید شده و در جریان این پروسه مقادیر زیاد انرژی خالص تولید می شود. در حال حاضر مشکل و آزمون بزرگ در برابر فیوژن انرژی این است که مقادیر زیاد انرژی برای آغاز پروسه آن نیاز است. حامیان انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی میگویند ممکن است که در جریان یک دهه یا بیشتر از آن انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی تجارتی شود که مزایای زیاد از جمله تولید انرژی برق تقریبا بدون تولید کربن خواهد داشت و می تواند در امر مبارزه با تغییرات اقلیم جهان مؤثر باشد و از تولید مقادیر زیاد آلودگی هسته‌ای رادیواکتیو توسط ریاکتورها جلوگیری کند. با این حال، خاموش ساختن یک نیروگاه برق انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی هنوز هم موانع و آزمون‌های سخت را به همراه دارد، مانند این که چگونه درجه حرارت از نظر اقتصادی مهار شود. در حال حاضر سرمایه‌گذاران مانند بیل گیتس، مالک شرکت مایکروسافت، جف بزوس، بنیانگذار شرکت آمازون و جان دایر، میلیاردر آمریکایی، پول‌های زیادی را در شرکت‌های انرژی همجوشی یا فیوژن انرژی سرمایه‌گذاری کردند که بر اساس انجمن صنایع فیوژن آمریکا این سرمایه‌گذاری حدود 5 میلیارد دلار در سال‌های اخیر بوده است.
حقوق اساسی و بشری. شنوندگان عزیز رادیو زودی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع می‌گردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود می‌آورد که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق می‌کنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع است که دارای ارکان باشد که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوه. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین می شود و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواجی را شوهر باید بپردازه و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش یعنی هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف به رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زن دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه میتونه به حاکم شهر به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون قانون و در شرایط پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته ما عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار.
حق من.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث میکنیم و عبدالواحد سیرت،
یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست.
آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه این دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه، خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه.
بله.
هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه.
درست.
در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیم شان میفرمه که ولا تزیر وازره وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، هم جزای ازی ساقط میشه بجز از مالی.
بله.
جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زیصلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروزی از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالا از حکم شده قطعی و نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله، بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده، در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد، از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سارندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت است، جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ایزی نشد و خود مزنون فرار می باشه و دعوا در سراندولی در حالت التوا قرار داره. بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مزنون گرفتار شود تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شود دعوا خود به خود سقوط میکنه. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در ساراندولی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الا 1 سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه و یا فرضاً کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله، خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیح رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل همین ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس از او تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدام از او تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آماده باشه خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی به اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله، خب فعلا قسمی که همه میدانیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیح نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال 10 سال 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر میبرن، به سمع دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. بله. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از این بو هیچ نوع مجازی نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بناهن با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید.
سلامت باشید.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
سر روی تو را بوس زنم، شمال شوم، او شمال شوم، تا وزم سوی دیاره روی تو را بوس زنم. تو را بوس زنم، کمال شوم او شمال شوم، تا وزم سوی دیاره ابروی تو را بوس زنم.